خاتمكم سر رسول خدا
به چه دلیل ما میگوییم امیر المؤمنین علی علیه السلام جانشین پیغمبر اکرم است و دیگری جانشین نیست؟
اولین شیعه نگاه علی
بر همه ما اولا واجب است که بفهمیم غدیر خم یعنی چه، بفهمیم من کنت مولا فهادا علی مولا یعنی چه.
جز خداوند عالی
بر همه شیعیان واجب است که مراسم احیاء امر روز غدیر را به احسن وجه اقامه کنند.
در سایه پناه علی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. عيد سعيد غدير را خدمت حضرت ولي عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض می کنیم و به همه شیعیان و اهل ولایت تبریک عرض می کنیم. حدیثی را که عنوان کردم، این حدیث را همه محدثین چه از علماء شیعه و اهل ولایت و چه از مخالفین روایت کرده اند که اگر کسی از دنیا برود و معرفت به امام برحق نداشته باشد، موت او موت جاهلیت هست. این حدیث برای ما ایجاد تکلیف می کند و بایستی فکر بکنیم و به دنبال فکر اعتقاد پیدا کنیم. این اعتقاد فرع معرفت است. امامی که مورد بحث قرار می گیرد و در این حدیث شریف اشاره شده است، یعنی جانشین پیغمبر اکرم و دارای جمیع اون صفات و ملکات پیغمبر اکرم، منظور از امام که باید معرفت داشته باشیم اون کسی است که دارای جمیع کمالات و ملکات و صفات پیغمبر اکرم باشد به استثنای نبوت، که اگر پیغمبر اکرم خاتم النبیین نبودند، این شخص که دارای همه کمالات و ملکات و صفات رسول الله هست نبی می بود، ولیکن پیغمبر اکرم خاتم النبیین هستند. این شخصی که دارای همه ملکات و کمالات و صفات و حالات پیغمبر اکرم است، امیر المؤمنین است و به جز ایشون کسی دیگری نیست. امامی که مورد بحث قرار می گیرد این چنین شخصیتی است که وقتی دارای همه این کمالات و ملکات بود، لا محاله خلع رحلت پیغمبر اکرم، شهادت پیغمبر اکرم، نبودن پیغمبر اکرم را در امت پر می کند و می شود خلیفه رسول الله، جانشین رسول الله، و می شود مسئول همه مسئولیت‌های پیغمبر اکرم. همه اون چی که وظیفه رسول الله بوده در رسالتشون بر عهده چنین خلیفه‌ای و جانشینی است که دارای همه ملکات، همه ملکات و کمالات است. شناخت چنین شخصیتی بر همه مسلمین واجب است که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. معرفت سه مرحله دارد، خوب عنایت بفرمایید. مرحله اول این است که ما بشناسیم علی علیه السلام امیر المؤمنین در فلان تاریخ به دنیا آمدن، در فلان تاریخ به شهادت رسیدند، پدرشون حضرت ابو طالب علیه السلام، مادرشون فاطمه بنت اسد. این معرفت تاریخیه، این یک مرحله از معرفته. مرحله دوم از معرفت، معرفت دلائل امامت و جانشینی پیغمبر اکرم است که به چه دلیل ما میگوییم امیرالمؤمنین علی علیه السلام جانشین پیغمبر اکرم است و دیگری جانشین نیست. مرحله سوم معرفت اون ملکات و کمالاتی است که اشاره کردم، اما معرفت تاریخی که این آسانه، بر همه میسر است که بداند که امیرالمؤمنین در 13 رجب بنابر مشهور به دنیا آمدند و در مسجد کوفه در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. پدر ایشون، والده ایشون و حالات تاریخی ایشون این امریز پروازه و محل بحث هم نیست. اون چه که بایستی مورد بحث قرار بگیرد که من مات ولم یعرف امام زمانه میتتن جاهلیتن، اون دو مرحله دوم هست. مرحله این که به چه دلیل ما قائل هستیم به امامت علی علیه السلام و قبول نداریم دیگران را، به چه دلیل، این وظیفه هر مسلمان است که بتواند از این سؤال پاسخ بدهد و هر کسی به قدر وسع خودش و توان و استعداد خودش بایستی در این جهت فکر کند و کار کند و اعتقاد پیدا کند تا مبادا موت او بشود موت جاهلی. این یک مرحله. مرحله سخت‌تر از این مرحله شناختن کمالات و ملکات و خصوصیات حالات معنویه امیرالمؤمنین است. نسبت به حالات و ملکات امیرالمؤمنین بنده اینجا به طور اجمال اشاره می کنم و سرفصل‌هایی را عرض می کنم و بعد وارد مرحله دیگر خواهم شد. در 3 محور عمدتاً بحث می شود از ملکات و کمالات امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم و سایر ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام. یک محور، محور علم است. محور دوم محور ولایت است. محور سوم محور قدرت است. اینها سرفصل‌هایی است که برای اهل این مطالب لازم است که ورود پیدا بکنن. اونهایی که اهلیت دارن و استعداد دارن، آمادگی دارن بر اینکه بتوانن این مطالب را بگیرن، درک کنن، هضم کنن و معرفت پیدا کنن و سپس اعتقاد پیدا بکنن، البته لازمه. اما اون کسانی که استعداد ندارند، کسانی که قدرت درک این امور را ندارند، بر اونها لزومی ندارد وارد این مباحث تخصصی سنگین بشوند. این سه محوری را که عرض کردم، اهل این سه محور و اون کسانی که آمادگی دارن در این مباحث ورود پیدا بکنن باید توجه داشته باشن. تأکید میکنم باید توجه داشته باشن که بایستی در محدوده ای ورود پیدا بکنن که نه به غلو برسند و نه مقصر باشند، و این خیلی دقت دارد که گاهی میبینیم کسانی در این امور ورود پیدا میکنند و به سرحد غلو میرسند، و گاهی کسانی متعرض این مباحث میشوند و نمیتوانند درک کنند حقایق امور را، لا محاله مقصر می شوند. نه غلو درست است و نه تقصیر درست است. اینها را بایستی اهل تخصص و کسانی که آمادگی این مطالب را دارند کاملا توجه داشته باشند. باید عرض بکنم که در مجالس اهل بیت علیهم الصلاه و السلام از این گونه مطالب اگر بنا شد گویندگان مطرح بکنند، بایستی به نحوی مطرح بکنند که اولا مستمعین استعداد شنیدن این مطالب را داشته باشند، ثانیاً مواظب باشند که نه در غلو بیفتند و نه در تقصیر. و این خیلی مهمه. مجالس اهل بیت علیهم الصلاة والسلام که فضائل و مناقبشون مطرح می شود، به گونه ای باید مطرح شود که عموم فهم باشد و مباحث تخصصی سنگین مبادا در مجالس عمومی مطرح شود. مطالبی که احیاناً به تعبیر خود ائمه علیهم الصلاه و السلام این مطالب اسرار آل محمد هست، اسرار را نباید در محافل عمومی که همه جور مستمع حضور دارد، اون مطالب نباید ذکر شود. منجر می شود به یک سوء تفاهم هایی، منجر می شود به یک اختلافاتی، منجر می شود به دو دستگی، سه دستگی، پنج دستگی شیعیان، و این دقیقاً بر خلاف رضای ائمه اطهار است. تحقیقاً باید بدانیم که هرگز ائمه اطهار سلام الله علیهم راضی نیستند که مطالبی را مطرح بکنیم، هرچند در رابطه با ائمه اطهار که موجب تفرقه بین شیعیان بشود. و از اون طرف توجه داشته باشیم که چه گویندگان چه مستمعین مجالس اهل بیت به همون جوری که از بزرگان ما از اسلاف ما به اصطلاح از گذشتگان ما همچنانی که این مجالس دست به دست به ما رسیده است که اصطلاحاً تعبیر میشه به سنتی، به همون روش سنتی مجالس برگزار شود، حرکاتی در مجالس عرض کنم که سلیقه‌هایی اعمال شود در محافل اهل بیت، بعضی ها بخوان به ذوق و سلیقه خودشون بگن یا حرکاتی در جلسه انجام بدن، این موجب نارضایتی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و موجب اختلاف می شود بین شیعیان. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که مبادا شیعیان، به تعبیر بنده، مبادا شیعیان به جان هم بیفتند و هم دیگر را تخریب کنند. شیعیان هم دیگر را تیکه تیکه نکنند. حضرت به این کلمه فرمودن تمزیق یعنی تیکه تیکه کردن، یعنی همدیگر را خراب کردن، یعنی نسبت به همدیگه توهین کردن. این برخلاف رضای حضرت. مجالس را به همون ترتیب مرحوم سیدون الاستاد آیت الله العظما آقای گلپایگانی همیشه می فرمودن به همون جوری که به دستمون رسیده است احکام شرعیه، به همون جور ما باید به دست دیگران و نسلهای بعدی برسانیم. محافل و مجالسمون به همون ترتیبی که به دست ما رسیده است از پدرانمون که سیره متشرعه اتباع اهل بیت علیهم السلام بوده، به همون جور بایستی به نسلهای بعدی منتقل کنیم. این توصیه همیشگی ایشون بود و همین طور هم هست، بایدم این چنین باشد. این تذکرات را بنده لازم دانستم ولو به نحو اجمال عرض بکنم خدمتتون. بنابراین مرحله معرفت امام به ملکات و صفات و کمالات و خصوصیات امام علیه السلام، این معرفت واجب است، اما برای اون کسانی که قدرت رسیدن به این معارف را دارند، وگرنه به نحو اجمال باید اعتقاد داشته باشیم به نحو اجمال که امیرالمؤمنین دارای ملکات و کمالات و صفات پیغمبر اکرمند و بعد از پیغمبر اکرم جانشین اون حضرت هستند و صاحب اطاعت مطلقه و ولایت مطلقه هستند. این اعتقاد اجمالیه. اعتقاد تفصیلی بایستی به دنبال معرفت تفصیلی باشند، اون هم مشروط است به این که شخص آمادگی بر این مطالب داشته باشد. و اما معرفت امیرالمؤمنین یعنی معرفت دلائل امامت امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایشون امام برحق جانشین رسول الله هستند. به چه دلیل؟ چه دلائلی را می توانید اقامه کنید؟ اگر کسی از شما سوال کنه، این مرحله بر همه واجبه که تأملی و تفکری بکنند در ادله امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه. این واجب هست بر همه مکلفین و هر کس به قدر وسع خودش بایستی این جهت را بداند و معرفت داشته باشد، مخصوصا در این زمان، در این زمان که مخالفین و همه فرقه های ضاله مذاهب باطله مشغول فعالیت هستند، دنبال این هستند که شیعیان را از اهل بیت جدا کنند، دنبال اون هستند که ایجاد شک و شبهه کنند در ذهن شیعیان مخصوصا جوانان، لا محاله واجب است که آیان به فکر باشند و این ضرورت داره. و خدای ناکرده ممکن است که موت انسان موت جاهلیت باشد اگر معرفت نداشته باشد. امام علیه السلام یعنی امیر المؤمنین اولا حجت خدا هستند بر خلق، این اولا. ثانیاً امیر المؤمنین سلام الله علیه قائم مقام و جانشین پیغمبر اکرم هستند. ثالثاً امیر المؤمنین سلام الله علیه هادی امت هستند. رابعاً امیر المؤمنین واسطه بین خالق و خلق هستند. یکی از دلایل مهم امامت امیرالمؤمنین و جانشینی امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام حدیث قدیر هست. ما بایستی واقعه قدیر خم را کاملا بدانیم و بایستی معنای من کنت مولا فهذا علی مولا را کاملا بدانیم. این که میگم کاملا، در درجه اول وظیفه آیان اهل علم و حوزویون هست که آیان بتوانند در این جهت کاملا تخصص پیدا بکنند تا بتوانند برای عموم مردم این حقیقت را تبیین کنند. پیغمبر اکرم برای اولین بار که مأمور شدند علناً و به طور رسمی دعوت کنند مردم را مأموریت پیدا کردن که و انذر عشیرتک الاقربین، بایست اول از خودی ها شروع بشه. این آیه مبارکه برای ماها درسه، اگر بخواهیم مطلب برحقی را بیان بکنیم، اگر بخواهیم ارشاد کنیم، اگر بخواهیم موعظه کنیم، اگر بخواهیم آموزش بدهیم، اول از خودی ها، از اطرافیان، از خود بستگان شروع باید بشود. و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اکرم بزرگان بنی هاشم را دعوت کردند. در اون جلسه مطالبی را که پیغمبر اکرم فرمودند منتهی شد به این که سه مطلب را پیغمبر اکرم ابلاغ کردند. یک، خداوند متعال توحید باری تعالی، نفی شرک. دوم، رسالت خودشون. سوم، امامت و ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین از همون روز اول تثبیت شد، که همه نوشتن، همه محدثین و مفسرین نوشتن که این خبر را روایت کردن، نوشتن که پیغمبر اکرم که سخنانشون تمام شد، حاضرین رو کردن به حضرت ابو طالب علیه السلام که در جلسه حضور داشتند، رو کردن گفتن که پیغمبر اکرم به شما امر فرمودند که مطیع فرزندتون باشید، به شما امر فرمودند که سرپرستی فرزندتون را از حالا بپذیرید. این در منابع شیعی و سنی موجوده. از روز اول، یعنی سه مطلب ابلاغ شد به مردم در اون جلسه، و انذر عشیرتک الاقربین، وحدانیت خداوند متعال، رسالت پیغمبر اکرم و ولایت امیرالمؤمنین در اون روز، و همچنان ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد. 10 سال پیغمبر اکرم به هر مناسبتی امامت و ولایت و خلافت علی علیه السلام را پس از خودشون ابلاغ کردند تا سال دهم. در سال دهم هجرت مأموریت پیدا کردند که به همه مسلمین در هر جایی که هستند اعلام شود که من امسال عازم حج هستم و این آخرین حج من است. هر کس میخواد بیاد بیاد. حرکت کردند 10,000 جمعیت. کلمه به کلمه اونچه که میگویم مدرک دارد. 10,000 جمعیت حرکت کردند از مدینه و مکه و شهر طائف و شهرهای دیگر و حتی از یمن، چون کشوری که در اون زمان غیر از عربستان امروز، غیر از حجاز اسلام آورده بودن، یمن بود. شام و عراق و اینها بعدن اسلام آوردن. حتی از یمن هم آمدن حجاج و با پیغمبر اکرم اعمال حج را به جای آوردن. در منا این دستور آمد که ابلاغ کن بر عموم این حاضرین ولایت و خلافت و جانشینی علی را و از همه اینها بیعت بگیر. این در منابع ما هست، در منابع دیگران هم هست. پیغمبر اکرم به جبرائیل فرمودن که در بین این مردم که الان در منا هستن کسانی هستن که تازه اسلام آوردن، اینا کسانی هستن که متحمل این قضیه سنگین نمی شوند و خوف اون را دارم که مرا تکذیب کنند. جبرائیل برگشت و پیغمبر اکرم مناسک حجشون تمام شد، حرکت کردند به طرف مدینه که برگردند. نوشتن که حدود 120,000 نفر همراه پیغمبر اکرم بودند در منا و اینها حرکت کردند اونهایی که میخواستن به شهرهاشون بروند و اونهایی که میخواستن همراهی کنن با پیغمبر اکرم حرکت کردند. در بین راه جبرائیل دوباره آمد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس در اینجا یک سوال هست. این امور را ما باید بدانیم. این سوال عبارت از اینه که پیغمبر اکرم در روز غدیر خم چه کردند؟ رسالتشون در روز غدیر خم چه بود؟ ما باید بدانیم که پیغمبر اکرم این عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا را قبل از غدیر خم مکرر فرمودن. کسی اشتباه نکنه که من کنت مولا اختصاص داره به روز غدیر. این اشتباهه. من کنت مولا را مکرر فرمودند پیغمبر اکرم. پس در روز غدیر چی شد؟ چه امتیازی بود؟ همون مطالبی را که در روزهای قبل گفتند در غدیر خم تکرار کردند؟ نه، در غدیر خم دو کار اتفاق افتاد. کار اول این بود که برای من کنت مولا فهذا علی مولا خود پیغمبر اکرم دلیل اقامه کردن، یعنی شرح دادن. ایشون فرمودن ایها الناس، او ایها الناس، اجل من نزدیک شده، اجل من نزدیک شده است و نزدیک است که من دعوت شوم و لبیک گویم دعوت خداوند متعال را. الست اولا بکم من انفسکم. این عبارت را در این 10 سال پیغمبر اکرم نگفته بودند، در روز غدیر خم گفتند. الست اولا بکم من انفسکم، از این 10,000 جمعیت پیغمبر اکرم اقرار گرفتند که پیغمبر اکرم اولا هستند به مردم، به جان مردم، مال مردم، هستی مردم، تمام امور مسلمین ملک پیغمبر اکرم است. الست اولا بكم من انفسكم؟ قالوا بلا. اقرار کردن همه. این اشاره به چی بود؟ اشاره بود به آیه مبارکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این که قرآنه. مردم این آیه را به یاد دارید که من اولا هستم بکم، از شما نسبت به خودتون. اقرار کردن بلا یا رسول الله. اون وقت فرمودن فمن کنت مولا فهذا علی مولا. التفات میکنید؟ یک کار که من کنت مولا را قبلا فرموده بودن اما به این عبارت سابقه ندارد. این روز قدیر خم بوده. الست اولا بالمؤمنین یا الست اولا بكم من انفسكم؟ قالوا بلا. قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا. این یه مطلب. مطلب دوم، دستور آمد که از همه اینها بیعت بگیر. روایت سلمو علی علی به امرت المؤمنین. سلمو علی علی به امرت المؤمنین. بیایید سلام بدید به امیر المؤمنین، یعنی به علی سلام بدید به عنوان السلام علیک یا امیر المؤمنین. این با وجود پیغمبر اکرم ها، در ایام حیات پیغمبر اکرم علی علیه السلام امیر المؤمنین است. سلموا علی علی به امرت المؤمنین. این معنای حدیث قدیر است، واقعیت روز قدیر خم است. اگر کسی از ما سوال کنه این چنین بایستی جواب بدیم. این واقعه را امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امام سجاد، امام باقر، امام صادق تا برسد به امام رضا سلام الله علیه، همه ائمه ما غدیر خم را و من کنت مولا را اهمیت دادن، حفظ کردن تا به ما برسه. نوبت رسید به امام هادی علیه السلام. امام هادی دیگه رسمیت دادن به روز غدیر خم، خودشون مشرف شدن خدمت امیر المؤمنین و این زیارت نامه‌ای که سراسر مناقب و فضائل امیر المؤمنین هم ولایت دارد و هم براءت دارد، این زیارت نامه دیگه رسمیت پیدا کرد، دیگه رسمیت پیدا کرد. و بعد در قرون بعد روز غدیر خم شد عید، رسماً شد یکی از اعیاد مسلمین. بر همه ما اولا واجب است که بفهمیم غدیر خم یعنی چه، بفهمیم من کنت مولا فهذا علی مولا یعنی چه. این اولا. ثانیا بر همه شیعیان واجب است که مراسم احیاء امر روز غدیر را به احسن وجه اقامه کنند. بایستی این مراسم برگزار بشود، اینها جزء شعائر ماست. این هم ثانیان ثالثان به همون مقداری که اهل بیت علیهم السلام به واقعه غدیر خم، به حدیث غدیر خم اهمیت دادن حفظش کنن، به همون مقدار مخالفین از روز اول کوشش کردن و تا به امروز که روز غدیر خم را کمرنگ کنن، روز غدیر خم را به دست فراموشی بسپارن. من کنت مولاه را فعلی مولاه را تحریف کنن، معناش را خراب کنن، از دلالت بر امامت و ولایت ساقط کنن، شبهاتی را مطرح میکنن. ما طلبه ها باید این شبهات را بدانیم و پاسخ این شبهات را بدانیم. اینا وظایف ما طلاب هست. ما طلبه ها آمدیم به حوزه علمیه برای چی آمدیم؟ آمدیم به حوزه چه کنیم؟ خب ما می توانستیم در رشته های دیگر شرکت کنیم، می توانستیم مشغول کارهای دیگری بشویم. ما آمدیم در حوزه علمیه تا مبانی اعتقادی را یاد بگیریم و مجتهد بشیم در مبانی اعتقادی، چون تقلید نیست در مبانی اعتقادی. و احکام شرعیه را یاد بگیریم و بر حد اجتهاد اگر برسیم. ما آمدیم به حوزه برای این جهت و لا محاله بایستی پس از این که یاد گرفتیم یاد بدیم. سایر مردم از ما توقع دارن، انتظار دارن از ما. خود قرآن انتظار داره، فلولا نفر من کل فرقه منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این تکلیف. بنابراین در مرحله دیگر من طلبه باید بدانم که حدیث قدیر یعنی چه، باید بدانم که مخالفین و تا به امروز چه کوشش هایی دارن در مقابل حدیث قدیر که این حدیث رو از ما بگیرن. این حدیث که از بهترین و قویترین دلائل امیرالمؤمنین هست، این حدیث را بخواهند از ما بگیرند. ما باید کار کنیم. بنده در این مجلس تشکر می کنم از همه آقایانی که در این بلاد در این جهت کار می کنند، همه آقایانی که راجب غدیر بالخصوص برنامه دارن، جلسه دارن، هیئت دارن، کار می کنن. من باید تشکر کنم هم از اونایی که مجلس برگزار می کنن، جشنی و اطعامی و امثال ذلک که از شعائر عرض کردم، و هم اونهایی که در بعد علمی و اعتقادی کار می کنن. و تشکر می کنم از همه اون آیانی که حمایت مالی می کنن از این برنامه ها. این برنامه ها به هر حال نیاز به حمایت مالی دارد و تمام اون چه که اون خیرین در این زمینه خرج می کنند تحقیقا مورد رضای ولی عصر است و در صحیفه حسنات اونها ثبت خواهد شد و خداوند متعال جزای خیر خواهد داد. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه تشکر خواهند کرد. این خلاصه اون چه بود که بنده میخواستم امروز عرض بکنم و احتمالاً مطالب دیگری هم یادداشت کردم که دیگه اونها را ظاهراً فراموش کردم یا از قلم افتاد و گمان میکنم که وقت من هم تمام شده باشه. آیون عرض کنم که رونمایی دارن از عرض کنم که دانشنامه غدیر که چند جلد هست این کتاب و زحمت کشیدن و من به سهم خودم تشکر میکنم. همچنانی که 4 جلد از کتاب ابقات الانوار زیر نظر خود بنده برای اولین بار منتشر می شود. بعضی از مجلدات اصلا قبلا چاپ نشده و بعضی از مجلدات به این صورتی که الان چاپ شده چاپ نشده با این تحقیقات و زحماتی که کشیده شده. اون 4 جلد هم قرار هست رونمایی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.